بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
الطاهرین. والحاصل انه یعامل بعد الاجازه معامله العقد الواقع مؤثرا. بحث در این بود که ما به هر دری زدیم کشف حقیقی رو نتونستیم درست کنیم، ادله هم که براش آوردیم این ادله رو مرحوم شیخ جواب دادن. دومین دلیلش این بود که اجازه میخوره به عقد و عقد هم مضمونش نقل و انتقال من حین العقد، پس اجازه هم میخوره به این، شارع هم اون اجازه رو امضا کرد. ما چند نوع جواب دادیم که اصلا داخل مضمون عقد من حین نقل نیست. جواب دومم این بود که اصلا اجازه به معنای رضایت قائم مقام اون رضایته هست، متعلق اجازه عقد نیست، اصلا اجازه نقشش متعلق بودن نیست، اجازه نقشش این است به اون رضایتی که بود جای خالی او رو پر کنه. جواب سومم این بود که آقا اصلا اجازه کارکرد دومی هم داره که با توجه به اون کارکرد دوم نمیشه گفت کاشف است. اون کارکرد دوم چیه؟ عقد زمانی تام میشه که عقد المالک حساب بشه، غیر از این که در عقد رضایت طرفینی هست باید عقد المالک هم باشه. این چه تأمین میشه عقد المالک؟ از عقد الفضولی بودن خارج میشه، میشه عقد المالک با اجازه. پس یک، اجازه به قبل میخوره، دو، اجازه در همون زمان تحقق اجازه یه حالتی به اون عقده میده، اون حالته میشه عقد تام. اون حالته چیه؟ مبدل بودن عقد الفضولی به عقد المالک. اوفو بالعقود اون موقع میاد، امضای شارع اون موقع بیاد. اینم سومین مرحله این بحث بود. چهارمین مرحله، علا فرض چه ما غمزه عین کنیم، این اجازه اومده به اون مضمون عقد، در اون مضمون عقد هم منهین نقل بوده، علا فرض بوده، اجازه هم علا فرض کار کرده اون عقده رو نداشت که عقد المالک بشه، یعنی با چشم پوشی از اون سه تا جواب میگه خب شما میخواید بگید این اجازه نقشش این است که شرط متأخره، اجازه به اون میخوره به مضمون و اون عقد تام میشه، در هر حال این اجازه یه نقشی داره دیگه، نهایتش میخوای بگی که این اجازه اون عقد مرده رو زنده میکنه، قید از اون متأخره، یعنی این حرف رو باید بزنی که این اجازه اون عقد غیر مؤثر رو مؤثر میکنه. خب این محاله، یعنی شما نهایت حرفتون این است که اون عقد در زمان خودش لیس مؤثرن، با این اجازه اون عقد در زمان خودش شد مؤثر. عقدی که در زمان خودش لیس مؤثرن، این اجازه بیاد اونو در زمان خودش مؤثر کنه، این انقلابه، انقلاب در گذشته، این محال و انقلاب در گذشته محال. با این چهار مرحله به بحث میخواست بشه چه خب ادله هم بخواد بجه چه این حرفو، چون محاله هیچ وقت شرع حرفی نمیزنه چه محال باشه. تا اینجا گفته بودیم ما رسوندیم شما رو به درس، تا اینجا درس. خب عقل وقتی یه چیز محالی شرع نمیتونه بجه، اگر ظاهرش اون باشه باید توجیه کنیم، باید حمل کنیم، باید تعویل کنیم. میگه خب بهترین تعویل اینه، چه ما بگیم از همون وقت اجازه نقل و انتقال صورت میگیره، یعنی در حقیقت قائل به ناگله بشیم. اما چون شرع اومده کاشف بودن رو میگه و کاشف بودن با اون منطق هایی که گفتیم محاله، احکام کاشف بودن رو جاری کنیم. احکام کاشف بودن چیه؟ یعنی اونجا ثمراتی که داره اون ثمرات رو بر اساس کاشف بودن حساب کنیم، اما نقل انتقال منهین الاجازه. یعنی ازش بپرسیم که آقا این عقد فزودی چه این مبی به مشتری منتقل میشه؟ میگیم با زمان اجازه. اما اگر ثمره ای داشت من العقد الى الاجازه، میگیم اونا رو هم به مشتری میدیم. اینو میگن نقل حقیقی کشف حکمی، یعنی از لحاظ عقد حساب کنیم ناقل است نقل و انتقال، اما از لحاظ آثار العقد حساب کنیم کاشف است. به اصطلاح میگن کشف حقیقی نیست، نقل محضم نیست، برزخ بین کشف و نقله. این هم مجبوریت چیه؟ مجبوریت روایات، مجبوریت امضا و شارع. اگر گفتیم شارع کشف و امضا کرده، شارع کشفی که محاله امضا نمی کنه. میخونیم بعدش، میخونیم اونا رو امروز نمیخونیم، اینا کلی میخونیم. پس تا به حال ما سه نوع کشف خوندیم خدمتتون، البته بیشتر از این سه نوع بود در تبیین های قبلی، اما شیخ دیگه خلاصه میکنه، میگه ببینید یه کشف حقیقی بود خوندیم که اونو صاحب جواهر میگه و قبلنم به قدمام نسبت میده چه ایشون اینا اینطوری هم. کشف حقیقی یعنی چه؟ ایشون یک تحلیلشو میگه اینجا، ولی کشف حقیقی تحلیل های دیگری هم داشت. یه تحلیل اساسیش قائل شدن به شرط متأخر. وقتی ما قائل شدیم چه شرط متأخر یمکن، کشف حقیقی میشه، یعنی یه چیزی در زمان گذشته اصلا مؤثره، شرطش هم این است که بعدن یه شرط دیگری بیاد. در شرع این اتفاقات میفته، اعتباریات. این یک نوع کشف. کشف تعقبی، این دیگه شرط متأخر نیست، شرط رو طوری معنا می کنیم چه شرط مقارن میشه. این چیه؟ عقد با یه وصفی همراه باشه. اون وصف چیه؟ عقد با عقدی که وصفش اینه بعدش اجازه میاد. این بعدش اجازه اومدن از تعقب، صفت تعقب، خود اجازه نه. البته این وصفو انتظار می کنیم از زمانی که اون اجازه بیاد، و الا اجازه نیاد من نمیتونم انتظار کنم، و الا نه چه نیست. اون عقد این صفتو داره. اگر من به آینده عالم بودم از همون موقع میتونستم بگم این عقد این صفتو داره، اما چون به آینده عالم نیستم این نمیتونستم انتظار کنم. در منشأ انتظار اجازه است، خود اجازه نقشی ندارد. اینم کشف حقیقی است. با این منطق هستن اجازه اصلا نقش نداره، عقد به اضافه وصفی که برای عقد است. سومی کشف حکمیه. کشف حکمی چیه؟ چه امروز توضیح دادم. کشف حکمی در حقیقت ناقل بودن اجازه است. اجازه رو ناقل قبول میکنه. اما نسبت به عقد، میگه نسبت به عقد اجازه ناقل است. یعنی این نقل و انتقال در زمان اجازه مالک اتفاق میفته. اما آثار نقل و انتقال چه آثاری داره؟ از عقد اتفاق میفته. مثال بزنم، البته بعداً بین این نظریات ثمرات رو مفصل بحث خواهیم کرد. ثمرات نظریات چیه؟ فقط من یه مثال بزنم تا روشن بشه ثمرش چیه. ببینید، یک نفر گوسفندی خریده فضولتاً، مشتری اصیل بوده، بایع فضولی بوده. این گوسفند ماده خریده فضولتاً، بعد از یک ماه اجازه داده مالک، اما از این عقد تا اون اجازه بره زاییده. این بره مال چه کسیه؟ بنابر نقل حقیقی مال مالک. این گوسفند اجازه داده دیگه. بنابر کشف حقیقی مال مشتری. کشف حکمی هم مال مشتریه. دقت کن، در کشف حکمی بره از عقد مال مشتریه، اما خود گوسفنده از عقد. یعنی نقل و انتقال مبی من حین الاجازه است، نقل و انتقال مبی، اما نماء مبی از حین عقده. یعنی آثار نقل و انتقال را از عقد بار می کنیم، لکن خود نقل و انتقال را من الاجازه. یعنی نسبت به عقد ناقله، نسبت به آثار العقد کاشفه. اینو میگن کشف حکمی. میدونم فعلا نداره الان، در آینده ثمرات اونا رو هم خواهیم گفت. من اینجا فقط خواستم کشف حکمی رو نسبت به اون ناقله بودن توضیح بدم. بس همه را اصلا بس خواهیم کرد. ببینید صفحه 410، اما ثمره بین کشف الحقیقی و الحکمی، اونجا بحث خواهیم کرد. الان توضیح بدم جده، انگار دو صفحه بعد، دو درس بعد رو الان توضیح دادم، اما بدانید که اونجا هم یه ثمراتی هست. فعلا اون درس رو بخونیم. والحاصلو، الان میخواد کشف حکمی رو برای ما توضیح بده. والحاصل انه يعامل، شأن کلام این است بعد از اجازه معامله میشه با این عقد. چه جور معامله میشه؟ معاملت العقد الواقع مؤثرا من حين العقد. معامله میشه با این عقد، یعنی رفتار میشه با این عقد. معامله اینجا به معنای رفتار ها، با این عقد طوری رفتار میشه که انگار این عقد واقع شده مؤثر از حین عقد، اما نسبت به خود عقد نه، به نسبه الا ما امکن من الاثار، نسبت به اون آثار العقد. اونم البته خواهیم گفت یه قیدی داره، اون مقداری که ممکنه، یعنی ممکنه تمام آثار العقد رو نتونیم از کی بار کنیم، از اون زمان عقد، اون مقداری که ممکنه از زمان عقد بار میکنیم. اینو، این جمله رو، ما امکنه رو قید بزنید زیرش. در بحث تعقب العقود این به دردتون خواهد خورد، چون ما فعلا یه عقدی بحث میکنیم، یه دونه عقد فضولی اتفاق افتاده. بعضی وقتا 4-5 تا عقد فضولی پشت سر هم به یه عقد اتفاق میفته. اونجا این ما امکنه ثمره داره. فعلا این گیده ها رو من زیاد توضیح بدم میمونیم در، یعنی اون درس هم باید اینجا بیارم توضیح بدم، ولی این ما امکنه رو خط بزنید، یه مقدار تاریک موند. ما امکنه یعنی چه؟ خب، و هازا نقل حقیقی و فی حکم الکشف من بعض الجهات، ببین این در حقیقت قائل به ناقل شدنه، اما در بعضی از جهات در حکم کشفه، کشف حقیقی هم نیستن در بعض الجهات. این بعض الجهات یعنی چه؟ یعنی من جهت ترتب آثار، اونم ما امکنه. و سیعتی آقای سائل عزیز و فاضل محترم، سیعتی از ثمرت و بینه و بین الکشف الحقیقی، بین این کشف حکمی و کشف حقیقی ثمره میاد، عجله نکن. خب ایش شیخ اینجا میگه این استاد ما این فرض رو فرموده، من ندیدم قبل از او این حرف رو زده باشن. نوعا اونایی که میزنن میگن انتقال در زمان عقده، نوعا قائل به چشف چشف حقیقی میگه، ولم اعرف من قالب هذا الوجه من الكشف، من ندیدم در فکر کسی قائل به این نحو از چشف باشه الا الاستاذ شریف العلماء فی ما اثرت علیه من بعض تحقیقاتی، در اون که من در بعضی از تحقیقات این استاد اطلاع پیدا کردم ایشون اینو قائله، و الا تظاهر و کلام القائلین بالکشف ان الانتقال فی زمان العقد، و الا ما اونایی که قائل به کشفن ظاهر کلامشون رو نگاه کنیم اونا کشف حقیقی میگن، اینا میخوان بگن که انتقال چیه؟ در زمان انتقال العقد. ببینید عنوانی که علامه هلی آورده در کتاب قواعد، ولذا عنوان العلامه فی القواعد مسئله الکشف و النقل به قولی فی زمان الانتقال اشکالون، یعنی محل نزاع علما رو در کشف و نقل انتقال گذاشته. پس این حرفی که ما گفتیم تحقیق جدیدیه، و الا قدما اصلا بحثی از کشف و حکمی ندارن، اونا بحثشون اصلا زمان انتقاله، ما در کشف و حکمی به زمان الانتقال ناقلیم. زمان انتقال یعنی کشف و حکمی در حقیقت شاخه ای از ناقله بودنه. فجعل النزاع فی هذه المساله نزاعا فی زمان الانتقال. خب وقت تحصل مما ذکرنا، با اون توضیحاتی که ما خدمتتون عرض کردیم حاصل شد ان کاشفیت الاجازه لا وجوه ثلاثه، کاشفیت اجازه بر سه وجه هست که قال به کل منها قائلون، قائلی هم هر کدام از این وجه ها داره. احدها و هو المشهور الکشف الحقیقی، قائل به این باشیم که کشف حقیقی، اینو صاحب جواهر هم فرموده قائل به کشف حقیقیه و اصلا مشهور اینه، میگن جواهر لسان المشهوره دیگه. و التزام و کون الاجازه فیها شرط متأخره، و ملتزم بشیم که آقا اجازه اینجا شرط متأخره، شما فلسفه رو با فکر قاطی نکنید. فکر بحثش اعتباریاته، فلسفه بحثش حقایقه، در اعتباریات شرط متأخر عیبی ندارد. چرا؟ چون این اصطلاحات شرط و علت و مانع و سبب و اینا همش مجازی گذاشتن در علم فکر، اصلا اینا رو باید بردارن در علم فکر، و این حرف خوبیه. بله؟ اینا چون عقد سبب نیست آخه، عقد موضوعست، عقد موضوع برای نقل و انتقال نه سبب نقل و انتقاله، یعنی عقد تحقق بیابد شارع حکم جعل میکنه یا اوغلا حکم جعل میکنه، فرق نمیکنه، این در این موضوع میشه برای اون حکم که از طرف شارع حکم بشه که از طرف اوغلا، چه قوانین غیر شرعی باشه اوغلا، چه قوانین شرعی باشه شاره. این عقد سببون تامون علتون تامتون، اینا اصطلاحاتیست باید بازنگری بشه. ببینید این بین پارانتز گفتم، پارانتز باز و بسته، این مهمتر از درس امروز منه. خب و لذا اعترزهم جمال المحققین، به همین خاطر جمال المحققین، آقا جمال که معروف به محشی شرح لمعه است، آقا جمال خانساری، این جمال المحققین در حاشیش بر شرح لمعه اعتراض کرده، به این بینها اعتراض کرده، گفته آقا به ان الشرط لا یتأخر، شرط متأخر نمیشه. چرا این اعتراضو کرده؟ چون مشهور چه قائلا به کاشف بودن اجازه با شرط متأخر میخوان حل کنن. و ثانی دومی الکشف الحقیقی، اینم کشف حقیقی است مثل قبلی، اما بهش میگن در اصطلاح کشف تعقبی. و التزام و کون شرط تعقب العقد بالاجازه، این در این نظریه ما ملتزم میشیم که شرط خود اجازه نیست، شرط یه وصفی است که مقارن با عقد هست، اون تعقب عقد، یعنی اون عقدی که بعدش اجازه میاد، عقدی که عقبش اجازه میاد، این وصفه بعدش اجازه اومدن، لا نفس الاجازه. اینو چرا اینطوری ساختم؟ میگه به خاطر فرار از اون شرط متأخر، فرارن عن لزوم تأخر شرط عن المشروط. این تحلیل به خاطر این است اون لازم نیاد، تأخر شرط از مشروط لازم نیاد، به این گفتن. اینجا طوری تحلیل کردن شرط شده مقارن، بجه شرط متأخر نیست. خب این ثمرهش رو یه بین پارانتز بگیم، بعدن این ثمرات دیگر رو هم بحث خواهیم کرد. ثمرهش این است که اگر کسی علم غیب داشته باشد، همون موقع عقد فضولی اتفاق افتاد، میتونه قبض و اقباض هم بکنه، چون این عقد تامه، این عقدیست که این وصف هم داره، بعدش اجازه خواهد اومد، لزومی نداره صبر کنیم اجازه بیاد، خود عقدت موثره دیگه، عقدی که این صفتو داره، اینم داره دیگه، اون میدونه داره. و التزام بعضی هم به جواز، بعضی از این علما ملتزم شدن آقا جایز تصرف قبل از اجازه، لو علم تحققها فی ما بعد، اگر بداند که این اجازه تحقق خواهد یافت در آینده. اینم کشف تعقبی. از ثالثه الکشف الحکمی، سومی کشف حکمی است، و هو اجرا و احکام الکشف به قدر الامکان. این به قدر الامکان رو بازم داشته باشید، احکام کشف رو به قدر امکان اجرا میکنیم، احکامش و خودشونه، خود کشف قائل نیستیم، ناقله ایم، ولی آثار کشف رو به قدر امکان بار میکنیم. ما عدم تحقق الملک فی الواقع الا بعد الاجازه، با اینکه از لحاظ ملکیت حساب کنیم، ملکیت چی میاد؟ بعد اجازه، یا ناقله میشیم، ولیکن در آثار قبلا. مثلا من یه مثالی بزنم، یه نفر رو استخدام کردن امروز، ایشون میگه من یه ماه این اداره میام میرم، این یه ماه چی میشه؟ میگه خب استخدامت امروز تحقق یافت، اما اون حقوق یه ماه قبل تو میدیم، از لحاظ سابقه از امروز شروع میشه عقدت، اما احکام اگر شما کارمند بودید چه ثمراتی در این یک ماه مترتب بوده غیر از اون اصل کارمندی، اون آثار رو به قدر الامکان میدیم، دیگه سابقه حساب نمی کنیم چون اون آثار نمیشه، اما حقوق این ماه تو بیا بگیر. اینو میگن کشف حکمی، اینم مثال عرفی. خب ما با تبیین هایی که کردیم شما به نظریه ما آشنا شدیم، ما ناقله ایم، چون ما در این مسئله فلسفی محض نگاه میکنیم، او محاله کشف و عقیقی، ما قائل به ناقله ایم، اما اگر مجبور بشویم کشف حکمی، مجبور بشویم چشم عجب. وقت تبین من تضاعیف کلماتنا، از عبارتهای ما لابلا، تضاعیف یعنی لابلا، از لابلای عبارتهای ما روشن شد ان الانسب بالقواعد والعمومات، اونی که مناسب قواعد و عمومات هو نقل. آقا چرا گفت قواعد و عمومات؟ چون شیخ دو مرحله بحث میکنه در این موضوع و به ما روش اجتهاد هم یاد میده. یه وقت موضوع رو با توجه به قواعد عمومی بحث میکنن، یه وقت همین موضوع رو دوباره بازنجری میکنن بحث میکنن با قواعد خاصه همون. یعنی ببینیم اصلا مربوط به چشف اجازه، مربوط به اجازه اصلا روایت چیزی داریم؟ ما از اوفو بالعقود میخواستیم چشف کنیم، از احل الله البیع با قواعد عمومی میخواستیم مسئله رو حل کنیم، اما در مرحله دوم بس قواعد خاصه موضوع، یعنی خود موضوع اجازه رو میخواییم ببینیم روایات در این مورد هست یا نه. ما فعلا مرحله اول رو تمام کردیم، میگه به حسب قواعد عمومات نقله، ثم بعده اگر این نقل رو قبول نکنی از ما، مناسب دوم نقل حکمی است. اما کشف الحقیقی، اما کشف حقیقی چه؟ کشف حقیقی چه اولی باشه؟ دقت کنید، کشف حقیقی تعقبی نه، کشف حقیقی چه مشهور قائلن، اما کشف حقیقی معکون نفس الاجازه من الشروط، یعنی این کدوم کشف حقیقی میشه؟ اول. این فاتمامه بالقواعد فی غایت الاشکال، این کشف حقیقی رو اتمام کنیم. اتمام یعنی بهش تمام نظریه تام بکنیم، یعنی این کشف حقیقی رو به عنوان فکر تام تحلیل کنیم. اتمام اینجا به معنای تبیین به عنوان یک نظر تام. این فی غایت الاشکال، در نهایت اشکاله. اصلا فی غایت الاشکال اینجا یه مقدار شیخ چی کرد؟ از حرفش یه مقدار برجشت و الا فی غایت الاشکال نمیگه، یه محاله، لا یمکن. روشنه؟ ولذا استشکل فیه العلامه فی القواعد، به همین خاطر علامه هم گفته مشکلون، استشکله یعنی علامه هم گفته مشکلون. ولم یرجح المحقق ثانی فی حاشیت الارشاد، اصلا محقق ثانی ترجیح نداده. با اینکه این مشهوره، کشف حقیقی مشهوره، او علامه گفته مشکلون، محقق ثانی هم اون اصلا ترجیح نداده. بل عن الایزا اختیار و خلافی، اصلا در ایزا خلاف این کشف حقیقی اختیار شده، به خاطر اینکه این کشف حقیقی فی غایت الاشکاله، بعضی اومدن اصلا خلاف او رو اختیار کردن. تبعا للمحکی عن کاشف الرموز، به تبع اونی که حکایت شده از اون کتاب. کاشف الرموز اسم مؤلفه، البته بعضی وقتا کتاب اونقدر معتبره که اسمش و مؤلف رو از یاد میبرن، با کتابش شناسایی میکنن. کشف الرموز اسم کتابه، این مؤلفش میشه کاشف الرموز. کاشف الرموز معناش کشف کننده رموز نیست، کاشف الرموز یعنی مؤلف و کشف الرموز. و گواه فی مجمع، در مجمع برهان هم محقق اردبیلی این خلاف رو تقویت کرده. و توهم کاشف اللسام، همچنین مؤلف کشف اللسام به تبع اردبیلی در کتاب نگاه گفته که ما کشف حقیقی رو قبول نمی کنیم، خلافشو، یعنی ناقل بودن رو قبول می کنیم. پس ولو مشهور اونو می گن، ولی خیلی از بزرگان فقها چه اهل دقتن، اینا یا اشکال میکنن بر کشف حقیقی یا خلافش رو اختیار میکنن. خب هازا به حسب القواعد و العمومات، اینایی که خوندیم مرحله اول اجتهاد بود، به حسب قواعد عمومی و به حسب عمومات بود. اما الاخبار، یعنی اخبار در این مورد که از اونها چی میتونیم استفاده کنیم انشالله در جلسات بعد. السلام علیکم و رحمت الله.